بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر است به وقت تهران. درود به شنوندگان عزیز رادیو فردا در هر کجا که صدای ما را می شنوند. در نیم ساعت آینده من پریچهر فرزام هستم به همراه همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان که با شما خواهیم بود. نخست اشاره کوتاه داریم به مهمترین خبرها تا این ساعت که همکارم هومن سیسان آن را به آگاهی شما می‌رساند.
با سلام. مقامات آمریکایی میگویند ارتش ایالات متحده 9 ایرانی را که طی ماه‌های اخیر در عراق بازداشت شده‌اند آزاد خواهد کرد. در یادار گریگوری سمیت یکی از سخنگویان ارتش آمریکا به خبرنگاران گفت ایرانی‌های دستگیر شده به زودی آزاد خواهند شد، زیرا آنان دیگر خطری را متوجه امنیت عراق نمی‌کنند. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا روز سه‌شنبه از مقامات چینی خواست علیه برنامه اتمی ایران موضع‌گیری کند. آقای گیتس در گفتگو با خبرنگاران گفت ایرانی که در جهت بی‌ثباتی گام بردارد به نفع هیچ کشوری از جمله چین نیست. سخنگوی وزارت امور خارجه اسرائیل امروز محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را متهم کرد که بازیچه دست ایران شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه اسرائیل گفت متاسفانه مدیریت آژانس به سیاست وقت‌کشی جمهوری اسلامی کمک می‌کند. مقامات افغانستان می‌گویند انفجار دو بمب در شمال این کشور باعث کشته شدن بیش از 60 نفر شده است. دست کم 5 نماینده مجلس افغانستان در میانه کشته شدگان هستند. این انفجار یک گروه از قانونگذاران افغان را که از یک کارخانه شکر در استان بغلان بازدید می‌کردند هدف قرار داد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا از پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان خواست تا وضعیت فوق‌العاده در این کشور را لغو کرده و هرچه سریع‌تر با کنارگیری از سمت فرماندهی کل قوا انتخابات پارلمانی برگزار کند. و به گزارش رسانه‌های عربستان سعودی پرونده هسته‌ای ایران از جمله موضوع‌های محوری دستور کار نشست اعضای شورای همکاری خلیج فارس در ریاض است.
با سپاس از هومن سیسان که خلاصی از خبرها را به آگاهی شما رساند. گفتگوی وزیر دفاع آمریکا با مقام‌های چینی درباره برنامه اتمی ایران. انتخابات سال 2008 میلادی در آمریکا و داوطلبان ریاست جمهوری از احزاب مختلف. گزارشی درباره ادامه شرایط اضطراری در پاکستان. و همچنین گزارش‌های دیگر. می‌پردازیم به نخستین گزارش از رادیو فردا. رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در سفر به چین با مقام‌های چینی در مورد برنامه اتمی ایران گفتگو کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه چین در رابطه با این مسئله گفت چین و آمریکا برانند که ایران نباید به سلاح‌های هسته‌ای دست پیدا کند و هر دو کشور خواهان رعایت پیمان عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای هستند. تارا عاطفی.
رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت ایرانی که در جهت بی‌ثباتی عمل می‌کند به نفع هیچ کس از جمله چین نیست. آقای گیتس گفت که طی گفتگوهایش با مقام‌های چینی این مسئله را مطرح کرده است. لیو جیان چاو سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز سه‌شنبه در کنفرانس هفتگی مطبوعاتی خود گفت چین نیز مخالف ایران مسلح به سلاح اتمی است. وی در این حال موضع همیشگی چین را تکرار کرد و گفت گفتگو بهترین راه حل برای این مسئله است. لیو جیان چاو میگوید چین و ایالات متحده آمریکا در رابطه با مسئله اتمی ایران هدف یکسانی را دنبال می‌کنند و هر دو کشور معتقدند که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و هر دو کشور نیز خواهان رعایت پیمان عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای هستند. چین که در شورای امنیت سازمان ملل متحد دارای حق وتو است، تا کنون دو بار از اعمال تحریم سازمان ملل متحد علیه ایران حمایت کرده است. با این حال چین مخالف اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران است. ایران بارها اعلام کرده که برنامه اتمی این کشور مقاصد صلح‌جویانه را دنبال می‌کند و هدف از آن تامین انرژی است، اما آمریکا و برخی کشورهای اروپایی معتقدند که ایران در جستجوی دستیابی به سلاح اتمی است. رابرت گیتس روز سه‌شنبه با هو جینتائو رئیس جمهوری چین دیدار کرد و پس از آن پکن را به مقصد سئول ترک کرد. آقای گیتس گفت که در گفتگو با رئیس جمهوری چین در مورد ایران گفتگویی صورت نگرفته است. به گزارش رسانه‌های چینی، وزیر امور خارجه آمریکا و رئیس جمهوری چین در مذاکرات خود در مورد ارتقای روابط نظامی و مسئله تایوان گفتگو کردند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید و یک گزارش دیگر. آیت الله حسین علی منتظری گفته است دولت ایران برای پرهیز از یک عمل نظامی احتمالی آمریکا باید مستقیما با واشنگتن گفتگو کند. او همچنین اظهار نظر کرده است که با بحران سازی نمیتوان کشور را اداره کرد. گزارشی از حسام مهدوی.
آیت الله عظما حسین علی منتظری یکی از طراحان اصلی انقلاب اسلامی و از جمله رهبران ایران بود که هجوم گروه معروف به دانشجویان پیرو خط امام به سفارت آمریکا در تهران و به گروگان گرفته شدن 52 دیپلمات و پرسنل آمریکایی را تایید کرد. آن حادثه موجب شد واشنگتن مناسبات با تهران را قطع کند و تنش بین دو کشور را که نزدیک به 30 سال است ادامه دارد به دنبال آورد. اما اینک در حالی که شماری از رهبران فعلی جمهوری اسلامی همچنان از ناممکن بودن گفت و شنود و تماس با ایالات متحده سخن میگویند و با نادیده گرفتن تهدیدهای حمله نظامی به ایران بر تصمیم خود به ادامه برنامه اتمی تاکید میگذارند، آیت الله منتظری معتقد است که چنین تهدیدی را باید جدی گرفت و میگوید برای پرهیز از جنگ اختلاف اتمی باید از طریق مذاکرات مستقیم با ایالات متحده برطرف شود. آیت الله منتظری این نظر را روز جمعه در دیداری با اعضای شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت در قم ابراز داشت و گفت آقایان اوضاع را بیش از حد طبیعی جلوه می‌دهند و فکر می‌کنند اگر جنگی در بگیرد آب از آب تکان نمی‌خورد، ولی باید بدانید این مردم دیگر مردم گذشته نیستند که داوطلبانه روی مین می‌رفتند. آیت الله منتظری توصیه کرد که نباید گذاشت حتی زمینه جنگ و حمله فراهم شود و گفت باید با مذاکره مستقیم مشکلات را حل کرد. مقامات جمهوری اسلامی تهدید حمله نظامی آمریکا را رد کردند و به گزارش رویترز محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری آن را یک رویای آمریکایی نامیده است. در جلسه دیدار اعضای شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت با آیت الله منتظری که در پی محکومیت تعدادی از دانشجویان و اعتراض دانشجویی به چنین احکامی صورت گرفت، آیت الله از برخوردهای تند و خشن با منتقدان به ویژه فرهیختگان و دانشجویان ابراز تأسف کرد و گفت او اکثر کسانی را که به اتهامات واهی در پی پرونده سازی های معمول بازداشت می شوند می شناسد. آنها افرادی متدین و معتقد به ارزش ها هستند و فقط با استفاده از عقل و شعور خود انتقاد می کنند. آیت الله عظما منتظری خطاب به قضاتی که برای دانشجویان و منتقدین حکم صادر می کنند گفت آنها باید بدانند احکامشان غیر شرعی و غیر قانونی است. او در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم پرداخت و گفت با اینکه قیمت نفت از بشکه 90 دلار بالاتر رفته، اما وضع تورم بر اثر بی‌درایتی روز به روز بدتر می‌شود و فقر و مشکلات بیشتر شده است. به گزارش سایت خبر خریات الله منتظری، او دانشجویان را به شکیبایی و استقامت فراخواند، با آنها توصیه کرد برای آینده کشور و اداره آن از علم‌اندوزی باز نمانند و هشدار داد که در غیر این صورت بی‌دردها، فرصت طلب‌ها و خشک‌مغزها آینده کشور را قبضه خواهند کرد.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید و یک گزارش دیگر. با آغاز ماه نوامبر شمارش معکوس برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا آغاز می شود. در هفته اول ماه نوامبر سال 2008 میلادی مردم آمریکا 44مین رئیس جمهوری خود را انتخاب خواهند کرد. هومن سیسان نگاهی دارد به نامزدهای اصلی در این انتخابات و مسائل مطرح در رقابت ها.
طی یک سال آتی نامزدهای اصلی در دور مقدماتی و نهایی انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده به سختی با یکدیگر رقابت خواهند کرد، رقابتی که البته چند ماهی است آغاز شده است. در میان نامزدهای حزب دموکرات، هیلری کلینتون سناتور از ایالت نیویورک و همسر بیل کلینتون رئیس جمهوری سابق آمریکا بر اساس آخرین نظرسنجی‌ها از سایر رقبای دموکراتش پیشی گرفته است و شاید به همین علت بیش از دیگر نامزدها هدف انتقاد رقبای خود قرار دارد. البته باراک اوباما و جان ادواردز رقبای اصلی خانم کلینتون در دور مقدماتی انتخابات هم در نظرسنجی ها از شانس بالایی برخوردارند. باراک اوباما سناتور دموکرات از ایالت ایلینوی ناطقیست زبردست با شخصیتی جذاب.
So far what Washington would call a textbook campaign. This agreement we have is with the textbook.
اوباما در صورت انتخاب شدن اولین رئیس جمهوری سیاه پوست آمریکا خواهد شد. ولی برخی ناظران تجربه وی را در عالم سیاست کافی نمی‌دانند. جان ادواردز سناتور سابق دموکرات از ایالت کارولینای شمالی رقیب دیگر خانم کلینتون. ادواردز که در دوره قبلی انتخابات ریاست جمهوری به عنوان معاون رئیس جمهوری در انتخابات شرکت کرد، بیش از هیلری کلینتون به ایده های چپگرایانه تاکید کرده و نکته ای که همواره تکرار می کند اهمیت صداقت و یکرنگی نامزدها در رقابت های انتخاباتی است. در اردوی جمهوری خواهان رودی جولیانی شهردار سابق نیویورک بر اساس نظرسنجی ها از دیگر نامزدهای جمهوری خواه پیشی گرفته است.
You solve the problem like that with a socialist model of centralized government, or do you solve it with a big consumer market? Of course, you solve it.
جولیانی که خود را در زمینه مسائل اقتصادی محافظه‌کار می‌داند، در مسائل فرهنگی همچون مسئله سخت جنین و ازدواج همجنسگرایان شباهتی به محافظه‌کاران آمریکا ندارد و از این رو رأی دهندگان مذهبی را از خود رانده است. رأی دهندگان مسیحی که یکی از اصلی‌ترین شانس‌های جمهوری‌خواهان هستند. برخلاف جولیانی، فرد تامسون دیگر نامزد جمهوری خواه بر مواضع محافظه کارانه خود در مسائل اجتماعی و فرهنگی تاکید بسیار دارد. فرد تامسون با این حال که دیرتر از سایر نامزدها وارد رقابت‌های انتخاباتی شده است، بر اساس نظرسنجی‌ها بعد از جولیانی بیشترین آرا را در میان جمهوری خواهان به خود اختصاص می‌دهد. میت رامنی فرماندار سابق ایالت ماساچوست و جان مکین سناتور از ایالت آریزونا هم از دیگر شانس‌های جمهوری خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری نوامبر 2008 هستند. در حالی که عراق مسئله اصلی انتخابات در عرصه سیاست خارجی است، همکنون ایران و نحوه برخورد با برنامه اتمی جمهوری اسلامی هم از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار شده است. در حیطه سیاست داخلی هم همچون انتخابات پیشین ایالات متحده، مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همچون بهداشت، بیمه، سخت جنین و ازدواج همجنسگرایان در مرکز مباحثات قرار دارد. مسئله مهاجران غیرقانونی در ایالات متحده و نحوه برخورد با آنان هم در این انتخابات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده است. هرچند که طی یک سال باقی مانده به انتخابات ریاست جمهوری به نظر نمی رسد که موضوعات اصلی و مورد توجه مردم آمریکا تغییر کند، ولی اتفاقات مختلف و احیاناً غیر مترقبه همچون روند سیاسی و امنیتی در عراق، وضعیت اقتصادی آمریکا و ورود دیگر نامزدها به رقابت‌های انتخاباتی می‌تواند بر روند انتخابات 2008 تأثیر گذارد.
به یک آگهی از رادیو فردا گوش می‌کنید.
پیام‌ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
به رادیو فردا گوش میکنید و گزارشی دیگر. سفیر آمریکا در پاکستان روز سه‌شنبه کمیسر انتخابات این کشور را تعقیب کرد که یک برنامه زمانی را برای برگزاری انتخابات عمومی پارلمانی اعلام کند تا به تردیدهای ناشی از اعلام وضعیت اضطراری که روز شنبه از سوی پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان اعلام شد خاتمه داده شود. پاکستان یکی از متحدان آمریکا در جنگ علیه القاعده و طالبان به شمار می‌رود و پس از پیوستن به پیکار جهانی علیه تروریسم در سال 2001 میلادی تا کنون حدود 10 میلیارد دلار از کمک‌های خارجی آمریکا دریافت کرده که بخش زیادی از آن صرف هزینه‌های نظامی شده است. مقابله پلیس پاکستان با تظاهرکنندگان در شهرهای مختلف آن کشور امروز نیز ادامه داشت. ناآرامی‌های پاکستان نگرانی و واکنش بسیاری از کشورها را به دنبال داشته است. مریم منظوری.
دولت پاکستان امروز سه‌شنبه در پاسخ به فشارها و انتقادهای بین‌المللی علیه اعلام وضعیت اضطراری از سوی پرویز مشرف رئیس جمهوری این کشور ضمن رد درخواست‌های جامعه جهانی تحولات اخیر را مسئله داخلی نامید. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا که ژنرال پرویز مشرف را از متحدان خود در جنگ علیه القاعده و طالبان می‌داند، روز دوشنبه گفت از کاندلیزا رایس وزیر خارجه آمریکا که به خاورمیانه سفر کرده خواسته است طی تماس تلفنی با پرویز مشرف از او بخواهد به وضعیت فوق‌العاده پایان دهد، از فرماندهی ارتش پاکستان کناره‌گیری کند و انتخابات را برگزار کند.
Should remove his military uniform. Previous to his decision, we've made it clear that.
اصری دیگر پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان ترک مقام خود در ارتش را ملزم به انجام اصلاحات در پاکستان می‌داند.
I am determined to remove my uniform. Once we correct these pillars, the judiciary and the executive and the parliament, legislative.
تصمیم دارم پس از اصلاح قوای قضاییه، مجریه و مقننه یونیفرم نظامیم را کنار بگذارم. به شما اطمینان میدم که توازن برقرار می شود و ثبات به دولت و سازمانهای مدافع قانون باز می گردد و پاکستان به حرکت همیشگی خود ادامه خواهد داد.
پرویز مشرف که طی کودتای نظامی سال 1999 به قدرت رسیده است، طی ناآرامی‌های چند روز گذشته در پاکستان، صدها تن از فعالان سیاسی اپوزیسیون و حقوقدانان شرکت کننده در تظاهرات و تجمع‌ها را بازداشت کرده است. نارامی‌های اخیر در پاکستان نگرانی‌های را نیز در میان مسئولان کشور همسایه افغانستان پدید آورده است. سلطان احمد بهین، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، در گفتگو با رادیو افغانستان آزاد می‌گوید ثبات در هر کدام از دو کشور افغانستان و پاکستان بر دیگری تأثیر مستقیم دارد.
حکومت افغانستان مانند همیشه خواهان صلح و ثبات در جمهوری اسلامی پاکستان کشور همسایه ماست و ما امیدوار هستیم که وضعیت هرچه‌تر بلند نرمال برگرده. باور مایی هست و همیشه بوده که صلح و ثبات در افغانستان بالای پاکستان و منطقه مؤثر است. همیگونه صلح و ثبات در پاکستان بالای افغانستان.
احمد سعیدی، کنسول سابق افغانستان در پیشاور، درباره برخی موارد نگرانی کشورش از نارامی‌های پاکستان و تأثیر آن به رادیو افغانستان آزاد چنین میگوید:
من از حالتی که در پاکستان آمده نهایت تشویش دارم در وضع افغانستان، به خاطر اینکه متاسفانه طی دو سه روز زیادتر کسانی که دموکرات فکر میکنن ملی‌گرا هستن، قوم پرستا هستن، اینا گرفتار شده. احزاب مذهبی که در امور افغانستان به نحوی مداخله کن، هیچ کس گرفتار نشده و هنوز آزاد میگردن و دست پا دارن. اگر حکومت پاکستان علاقمند شه که در سایه وزیرستان و سوات جنگ کنه، مهاجرین ما اونجا وجود داره، فشار میآید که مهاجرین به طرف افغانستان سیلاسا خواهد آمد. متاسفانه ما تاله آمادگی همه جانبه نداریم. دوم، کشورهای اروپایی و بعضی کشورها شاید کمک‌ها خود به پاکستان قطع کنند. بنابر قیمت‌های مواد خوراکی که از پاکستان می‌آید، این در افغانستان بالا میره. و همچنین وضع امنیتی، فشاری را که به طرف مرز اگر نظامی‌های پاکستان آورده بتونن، فشار نظامی به داخل افغانستان زیادتر خواهد شد.
با این حال مسئولان پاکستان این اتفاقات را مسئله داخلی توصیف کرده و از جامعه بین‌المللی خواسته است تا شرایط این کشور متحد مبارزه با القاعده و طالبان را درک کند.
به گزارش از پاکستان گوش می‌دادید و اکنون گزارشی از چین. بر اساس گزارش دولت چین، از سال 2001 میلادی تولد کودکان ناقص در این کشور 40% افزایش یافته است. مقامات چینی این امر را مرتبط با افزایش آلودگی محیط زیست می‌دانند. جزئیات بیشتر در گزارش مانیا منصور.
کمیسیون جمعیت ملی و تنظیم خانواده چین می‌گوید در سال 20 میلیون کودک در چین به دنیا می‌آیند که نزدیک به 1,200,000 نفر از آنها دچار نقص هستند و این نشان از افزایش تأسف‌بار تعداد تولد کودکان ناقص در چین طی سال‌های اخیر است. در سال 2001 از هر 100,000 کودک تازه به دنیا آمده 105 نوزاد دچار نقص بودند، اما این تعداد به 146 نوزاد از 100,000 نوزاد در سال 2006 رسیده است که نشان از رشدی 40% است. دولت چین نوع نقض این کودکان را اعلام نکرده است، اما میگوید تنها 12% از 30% کودکان ناقص قابل درمان هستند و بقیه ظرف مدت کوتاهی میمیرند و یا در تمام عمرشان از نقض موجود رنج میبرند. استان شمالی شانگهای بالاترین آمار کودکان ناقص را دارد. این استان همچنین بالاترین حد آلودگی محیط زیست به علت وجود کارخانجات شیمیایی را داراست. مقامات چینی میگویند میان افزایش و تولد نوزادان ناقص و دلایل زیست محیطی رابطه وجود دارد. هانس تراوتسون نماینده سازمان بهداشت جهانی در چین با این مسئله موافق است، اما میگوید باید در مورد ارقام تحقیقات بیشتری صورت گیرد.
تولد کودک ناقص دلایل متفاوتی دارد که البته یکی از آنها اختلال در شرایط محیط زیست بر اثر انواع آلودگی هایی است که ما میدانیم. از آن چیزی که همکنون در چین اتفاق افتاده ما هنوز بی اطلاعیم. این مسئله میتواند ترکیبی از دلایل مختلف بیولوژیکی، شیمیایی و غیره باشد.
گزارش دولت نشان می‌دهد که تعداد تولد کودکان ناقص در خانواده‌های فقیر روستاهای چین بیشتر است. آقای تروتسون می‌گوید مردم فقیر بیشتر در معرض خطر هستند، زیرا کمتر به مراقبت‌های بهداشتی دسترسی دارند.
احتمال دارد برخی از مادران و زنانی که در آینده مادر می شوند به مراقبت‌های بهداشتی پس از زایمان دسترسی نداشته باشند. در نتیجه از آنها مراقبت نمی شود و ممکن است زودتر از موقع زایمان داشته باشند.
در اوایل سال جاری بانک جهانی گزارشی منتشر کرد که بر اساس آن بیش از 750 هزار نفر از مردم چین هر سال به علت آلودگی هوا و آب جان خود را از دست می دهند.
به رادیو فردا گوش می کنید و یک آگهی دیگر.
هفت روز هفته در واشنگتن.
شنبه ها ساعت 10 شب و چهارشنبه ها ساعت 1 بامداد.
چندی پیش در دوشنبه پایتخت تاجیکستان همایشی در زمینه بررسی مشکلات حمل و نقل در منطقه آسیای مرکزی برگزار شد. وزیر حمل و نقل و مخابرات تاجیکستان در این همایش پیشنهاد کرده در پایتخت این کشور یک مرکز بین المللی برای هماهنگی توسعه مسیرهای ترانزیتی در آسیای مرکزی ایجاد شود. این همایش با حمایت سازمان امنیت و همکاری اروپا برگزار شد. شهناز کاملزاده گزارش می‌دهد.
در همایش بین المللی رشد نقلیات فراآسیایی که در شهر دوشنبه برگزار شد، بیشتر از 140 نماینده بلندپایه وزارت‌های راه و نقلیات، اداره‌های گمرکی، وزارت‌های تجارت و اقتصاد، اتحادیه‌های صاحب‌کاری، سازمان‌های غیردولتی و بین‌المللی مالیوی شرکت کردند. همچنین بر مشکلات تهیه اسناد گمرکی و انتقال کالا تاکید شد. در یک پژوهش اتحاد بین‌المللی نقلیات اتومبیلی در سال جاری گفته شده است که در 12 کشور عضو جامعه دولت‌های همسود 15 اصول موانع و محدودیت‌ها در بخش حمل و نقل این کشورها را کشف کرده که معمول‌ترین آنها تمجعی و اذیت راننده و مسافربران بوده است. چنین موانع و محدودیت‌ها در نشست بین‌المللی رشد گذرگاه‌های نقلیاتی آسیای مرکزی در دوشنبه از مشکل عمده حمل و نقل در میان کشورهای این منطقه خوانده شد. عبدالرحیم عاشور وزیر حمل و نقل و مخابرات تاجیکستان گفت که مشکلات و محدودیت‌های در زمینه حمل و نقل از جمله صرف زمان زیادی برای بازرسی اسناد ترانزیتی در گذرگاه‌های مرزی و هماهنگی میان کشورهای منطقه باقی مانده است.
البته به مشکلات نیست، چون که بسیار این کریدورهای ترانزیتی مرکب هستند. من نمیگویم که این خیلی مشکلاتی است که سد راهی حمل و نقل بین المللی میگردد. حمل و نقل بین المللی در سطح جمهوری تاجیکستان نسبت به سال گذشته قریب که 70% بالا رفته است، ولی برابری بالا رفتن حجم و مقدار حمل و نقل البته با مسئله ها پیش می آید و این مسئله هم آید تجدید کریدورهای ترانزیتی می باشند، آید تجدید سرعت های گذرگاه ها می باشند، آید ساختن ترمینال های نو نزد سرحدی این ها می باشند.
این در حالی است که به گفته کارشناسان تاجیک موانع اصلی در حمل و نقل کشورهای آسیای مرکزی را گذرگاه‌های نقلیاتی ازبکستان ایجاد کرده است که باعث نگرانی بیشتر کشورهای نظیر تاجیکستان و افغانستان شده است. به گفته آنها در حال حاضر راه‌های ترانسپورتی تاجیکستان در جنوب و شرق با کشورهای هممرز بازتر می‌شود و گذرگاه‌های ترانزیتی در حال افزایش است، اما موانع و محدودیت گذرگاه‌های ترانزیتی همسایه کشور ازبکستان مفاد این گذرگاه‌های تاجیکستان را در سطح بین‌المللی کمرنگ کرده است. نمایندگان مقامات نقلیات ازبکستان که در این نشست شرکت دارند از پاسخ به سوال‌های خبرنگاران سر پیچیدند و در مورد تصمیمات کشور خود جهت ساده ساختن موانع حمل و نقل و ایجاد فضای مساعد در گذرگاه ترانزیتی چیزی نگفتند. اما به گفته کارشناسان تاجیک تنها راه معتمد و مساعد برای تاجیکستان گذرگاه بین‌المللی تاجیکستان، افغانستان و ایران است. در همین حال چند روز پیش همراهان ظریفی وزیر امور خارجه تاجیکستان در یک نشست خبری گفت واقعا هم گذرگاه مذکور دارای اهمیت مهم استراتژی بوده، در 2-3 سال آینده این شاهراه و راه دیگر اتصالی میان کشورهای منطقه مورد استفاده قرار خواهند گرفت و در حال حاضر کشورهای منطقه موضوع تسهیلات ویزا و دیگر مسائل گمرکی و انتقال کالا را بحث بررسی می کنند. شرکت کنندگان همایش بین المللی رشد نقلیات فرآسیایی در شهر دوشنبه راه‌های به اقیانوس رسیدن کشورهای محروم از برآمدگاه آبی را جستجو کردند. برای رهگشایی به جهان بیرونه این کشورها نه تنها به راه و پلها نیاز دارند، بلکه روابط خوب و حسن همسایگی ضرور است تا آنها فضای حل مسئله‌های خود را بنیاد کنند. همایش بین‌المللی رشد نقلیات فرآسیایی در شهر دوشنبه با سرپرستی سازمان امنیت و همکاری اروپا و نمایندگی سازمان ملل متحد در امور کشورهای رشد کننده محروم از راه‌های دریایی تأسیس یافته است. شهناز کاملزاده، رادیو فردا، تاجیکستان.
مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا را گوش می‌کردید. در پایان برنامه نگاه دیگری داریم به چند خبر مهم. مقامات آمریکایی می‌گویند ارتش ایالات متحده 9 ایرانی را که طی ماه‌های اخیر در عراق بازداشت شده اند آزاد خواهد کرد. برگردار گریگوری اسمیت، یکی از سخنگویان ارتش آمریکا، به خبرنگاران گفت ایرانی‌های دستگیر شده به زودی آزاد خواهند شد، زیرا آنان دیگر خطری را متوجه امنیت عراق نمی‌کنند. پیشتر آمریکا ایرانیان بازداشت شده را با اقدامات تهران در آموزش و مسلح کردن شبه نظامیان شیعه در عراق مرتبط دانسته بود. رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، روز سه‌شنبه از مقامات چینی خواست علیه برنامه اتمی ایران موضع‌گیری کنند. آقای گیتس در گفتگو با خبرنگاران گفت ایرانی که در جهت بی‌ثباتی گام بردارد به نفع هیچ کشوری از جمله چین نیست. در همین حال یک از سخنگویان وزارت امور خارجه چین گفت دولت پکن همچون آمریکا با دستیابی ایران به سلاح اتمی مخالف است. سخنگوی وزارت امور خارجه اسرائیل امروز محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، را متهم کرده که بازیچه دست ایران شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه اسرائیل گفت متاسفانه مدیریت آژانس به سیاست وقت‌کشی جمهوری اسلامی ایران کمک می‌کند. قرار است محمد البرادعی گزارش خود را درباره پاسخگویی ایران به ابهام‌های موجود در برنامه هسته‌ایش ظرف روزهای آینده همزمان به شورای حکام آژانس و شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کند. جورج بوش، رئیس جمهوری آمریکا، از پرویز مشرف، رئیس جمهوری پاکستان، خواست تا وضعیت فوق‌العاده در این کشور را لغو کرده و هرچه سریع‌تر با کنارگیری از سمت فرماندهی کل قوا انتخابات پارلمانی را برگزار کند. جورج بوش همچنین گفت که به کاندالیزا رایس، وزیر امور خارجه، مأموریت داده است تا در تماسی تلفنی پیام او را به پرویز مشرف برساند. دولت پاکستان امروز ضمن رد انتقال‌های بین‌المللی تحولات اخیر را یک مسئله داخلی کشور خواند. دادستان کل پاکستان روز دوشنبه گفت انتخابات طبق برنامه در ماه ژانویه سال آینده میلادی برگزار می‌شود، بدون آنکه تاریخ دقیقی را اعلام کند. به گزارش رسانه‌های عربستان سعودی، پرونده هسته ایران از موضوع‌های محوری دستور کار نشست اعضای شورای همکاری خلیج فارس در ریاض است. به گزارش روزنامه اوکاز، چاپ عربستان سعودی، نشست امروز در ریاض با حضور وزیران دفاع و اقتصاد کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس همچنین به تقویت همکاری‌های مشترک امنیتی و اقتصادی میان اعضا می‌پردازد. مقامات افغانستان می‌گویند انفجار دوم در شمال این کشور باعث کشته شدن 64 نفر